أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذان لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يسبعها أذان والله غنی و حلیم. در کریمه مورد بحث گاهی سوال می شود که این حبه‌ای که 700 برابر برویاند کجاست؟ عده‌ای هم به این فکر افتادن که در مزارع نمونه عالم بگردن ببینن کدام حبه است و در کدام مزرعه و در کدام تاریخ یکی 700 برابر ثمر داد، غافل از اینکه در تمثیل همون تشبیه معقول به محسوس معیار است، خواه وجود خارجی داشته باشد خواه وجود خارجی نداشته باشد. گرچه بعضی ها تلاش و کوشش کردند نمونه هایی هم برای این فراهم کردند که احیانا ممکن است یک حبه چند خوشه برویاند و هر خوشه بیش از 100 دانه تحویل بدهد. تا اینجا را هم بشر پیشرفت کرده است و احیانا ممکن است اگر تا کنون نشد در اثر پیشرفت های علم کشاورزی به اینجا برسن، اما چه برسن و چه نرسن خارج از بحث است. بحث در این نیست که در خارج واقعا یک مزرعی هست که یک حبه در اون مزرعه 700 برابر محصول میدهد، بلکه از باب تشبیه معقول به محسوس می‌فرماید کار خیر شما تا 700 برابر پاداش هم دارد. اگر والله یضاعف لمن یشاء را هم بر این معنا حمل کردیم که هر کس مورد مشیت الهی باشد این 700 برابر هم دو برابر می‌شود، یعنی میشه 1400 برابر، و اون ذیل کریمه که فرمود والله واسع علیم، از وسعت خدای سبحان به هر اندازه که بخواهد به افراد بدهد از 1400 برابر میگذرد، دیگر نباید اون مقدار وسیع را در مزرعه های طبیعی جستجو کرد. از این گونه مثل ها در قرآن کریم فراوان است و اصولا در لسان ادب تشبیه معقول به محسوس مؤثر است، ولو اون مصداق محسوس فرد مفهوم محسوسی وجود خارجی نداشته باشد. این فقط برای ترسیم عظمت بهره انفاق است. و همونطوری که در خلال بحث ها گذشت معنای انفاق در سبیل الله به 700 برابر میرسد، این نیست که هر کس یک قدم خیری برداشت یا درهمی را در راه خدا داد 700 برابر مال او افزوده می شود، بلکه بهره های معنوی او 700 برابر است. اولا برکات مادی و معنوی که نصیب جامعه می شود 700 برابر یا بیشتر از. ثانیا گاهی هم اموال او افزوده می شود ثالثا، وگرنه این همه خیراتی که ائمه علیهم السلام داشتند، مثلا حضرت امیر سلام الله علیه با تلاش و کوششش یک باغی را احداث کرد در مدینه و این باغ آب نداشت یا کم آب بود، با تلاش و کوششش حضرت اینقدر کندوکاو کرد تا بالاخره آب جوشید. باغبان حضرت میگوید همین که حضرت با کلنگ این سنگ را برداشت و آب جوشید، حضرت هم صیغه وقف را جاری کرد، فرمود هذه صدقه جاریه. یا ذیل این آیه کریمه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نقل شده است که یک انصاری به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد اکنون که ما به مقام ابرار نمی رسیم مگر اینکه مال محبوب را در راه خدا انفاق کنیم، بهترین مال من همین باغ مشجری است که از خود آب دارد و شما وقتی از بیرون عازم مسجدید گاهی از باغ من عبور میکنید و از اینجا وضو میگیرید، من این باغ را در اختیار شما قرار دادم. این آیه سوره آل عمران که نازل شد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون شخص بهترین مالش همین باغ مشجر بود که درش آب داشت و حضرت وضو میگرفت، این رو تقدیم کرد. دیگر این چنین نبود که کارهای ائمه علیهم السلام بی اخلاص باشد یا کار اون مرد انصاری بی اخلاص باشد، ولی هرگز در برابر یک باغ دیگه 700 باغ نصیبشون نشد. پس سخن در این نیست که اگر کسی یک درهم داد خدا 700 برابر بر مال او افزوده می کند، بلکه 700 برابر بازده دارد. عده زیادی به او اقتدا می کنند، چون خواه و ناخواه اگر کسی پیش قدم شد دیگران به او تأسی می کنند. این یک مقدار بازده کار خیر اوست و خیرش در جامعه می گردد، عده زیادی بهره می برند، این هم محصول کار خیر اوست، بهره مالی هم گاهی نصیبش می شود. پس این چنین نیست که لسان آیات انفاق ما را به سمت کشش مالی دعوت کند. اونگاه خدا می داند که چه افرادی در انفاق مخلص‌تر بودند، به اونها پاداش بیشتری مرحمت می کند. اما این دو کریمه‌ای که امروز تلاوت شد معنای ظاهری اونها این است که الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در انفاق همونطوری که ملاحظه فرمودید یه سلسله اموری در حد مبادی مادی یا سوری انفاقن، اونها را قرآن کریم تشریح میکند که شما در هنگام انفاق بهترین مال را انفاق کنید تا در راه خدا مصرف کنید. چیزی که اگر به شما بدهند قبول نمی کنید اون را به دیگری ندهید. من طیبات ما کسبتم اون را انفاق کنید. این بدنی انفاق که چرا و چی را در راه خدا انفاق کنید. اما چجور انفاق کنید؟ البته باید با اخلاص باشد و با من و عزا همراه نباشد. نه منت بنهید نه کسی را برنجانید. اگر منت نهادید صدقاتون را ابطال کردید، چون که در بحث‌های بعدی خواهد آمد که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، زیرا منت نهادن و اذیت کردن مثل ریاست. یه بحث دن است که اصل عمل باید اخلاص باشد، خالصا لوجه الله باشد. یکی این که مسیر کارتون حسن فعلی داشته باشد، فی سبیل الله باشد. پس بهترین مال را در راه خدا بدون منت و اذیت و بدون ریا و با اخلاص انجام بدید. خب انسان در حین عمل باید با اخلاص باشد، بعد از عمل دیگر سخن از اخلاص یا ریا مطرح نیست. انسان وقتی عملی را انجام داد بعد از عمل دیگر ریا فرض ندارد، ریای بعد از عمل اون عمل را باطل نمی کند، گرچه خود ریا معصیت کبیر است. اما من و عزا چطور؟ یه وقت انسان به شخصیت حقوقی کمک میکند، مثل این که به کسی احسان میکند. یه وقت به شخصیت حقوقی کمک میکند، مثل این که برای جامعه یک مدرسه میسازد یا درمونگاه میسازد یا پل احداث میکند یا جاده میسازد و ماننده. گاهی کاری میکند که عواطف شخص حقیقی یا حقوقی را میرنجاند. گاهی بر اونها منت می نهد. این منت در حین عمل باعث بی اثر بودن اون عمل است. این هم تا حدود روشن است. اما اگر کسی 10 سال قبل به یک مؤسسه خدمت کرد یا به یک شخصی احسان کرد، اون را به خاطرش سپرده است که در روزی به رخش بکشد و الان که 10 سال گذشت به اون طرف مورد احسان میگوید مگر من به تو احسان نکردم، یا بعد از 10 سال او را میرنجاند. اول باید فرق من و عزا از هم جدا بشود. ثانیاً آیا مسئله من و عزا که مزاحمان مثل ریاست که مزاحم متصل است، یا مزاحمتش اهم از ریاست چه متصل و چه منفصل در هر دو حال مزاحم است ولی ریای مزاحم متصل است؟ این دو قسمت رو قرآن از هم فرق گذاشت. فرمود الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. در حال انفاق کسی بخواهد ریا داشته باشد عمل باطل است. بعد از عمل بخواهد ریا داشته باشد گرچه ریا معصیت کبیر است ولی آسیبی به عمل نمی رساند. اما در حین انفاق بخواهد من یا عزا داشته باشد بایه بطلان این عمل است. منت نهادن مثل آن است که به این معناست که بگوید منم که به تو احسان کردم و اگر من نبودم تو در رنج و عذاب بودی و مانند. اذیت کردن مثل آن است که به او بگوید این احسان را از ما بپذیر و شرت را از ما دفع کن، یا به دیگری بگوید که من به فلان شخص احسان کردم که عاطفه او را پیش دیگران برنجاند، شخصیت او را آسیب برساند. من داخل در عزاست، یعنی اذیت بالقول المطلق شامل منت هم می شود. اذیت گاهی به صورت منت است گاهی به صورت غیر منت. اگر منت متصل عمل بود مثل ریا عمل را از بین می برد. اما اگر منت منفصل بود، یعنی 10 سال قبل به کسی احسان کرد، امروز دارد بر او منت می نهد یا امروز دارد در حضور دیگران عاطفش را مجروح می کند، اذیت می کند، این چطور؟ در این کریمه فرمود این کار هم عمل را از بین می برد. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، نفرمود ولا یتبعونه بالمن والعزا. فرمود ثم، این ثم کاشف از تراخی و امتداد زمان است، یعنی این حالت اخلاص و ادب المن والعزا را الی یوم الممات دارد. ثم لا یتبعونها بالمن والعزا، یعنی امسال همین چنین است، آینده هم همین است، 10 سال بعد این طور است، 20 سال بعد این طور است که منت نمی نهد. اگر بعد از 10 سال یا بعد از 20 سال منت نهاد، دیگه ثم لا یتبعون نیست. همون لحظه که انفاق کرد، همون لحظه یا چند مدتی در کنار اون لحظه منت ننهاد، اما ثم لا یتبعون نیست. این ثم که برای تراخی است، گاهی یک فعل از فعل دیگر زمانن فاصله دارد، اینجا میگن ثم. گاهی اون فعل دوام دارد همچنان برای همیشه میماند، بازم میگن ثم. مثل الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نه یعنی 10 سال قبل گفتن ربنا الله 10 سال بعد استقامت میکنن، یعنی این ربنا الله گفتنشون همچنان ادامه دارد، قطع نمیشود. چه در سوره مبارکه ها من فصلت، چه در سوره مبارکه احقاف که فرمود با تفاوت کوتاهی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، یعنی گفتن پروردگار ما الله است و روی این همچنان مستقیم بودن و استقامت را همچنان حفظ کرده اند و می کنند، این سم استقام است. این امتداد همون ربون الله گفتن است، نه اینکه استقامت بعدن باشد و ربون الله گفتن قبلن باشد و بینشون فاصله باشد که در یه مدتی استقامت نداشتن. این چنین نیست. پس سمه در این گونه از موارد برای بیان امتداد همون فعل قبلی است، نظیر اون چه که ابراهیم سلام الله علیه درباره هدایت الهی فرمود، آیه 99 سوره صافات که وقال انی ذاهب الی ربی سیهدینه، این سین کار همون سمه را میکند که نشانه استمرار هدایت الهی است، یعنی لحظه به لحظه دائما خدا منو هدایت میکند، نه اینکه الان من هجرت میکنم بعدها خدا مرا هدایت میکند. این سوف و سین برای استمرار فعل است تا آینده طولانی، نه اینکه هدایت الهی بعدهاست و هجرت من الان است. اینی ذاهب الی ربی که دائما من رو هدایت می کند. در این گونه از موارد حرف تصویف مثل سین صوفه یاد می شود یا حرف تراخی مثل سمه یاد می شود و مانندون. بنابراین من و عزا چه متصل و چه منفصل هر دو مزاحمند. ریا غیر از ریای متصل فرض ندارد، چون ریا در حال نیت است، وقتی عمل تمام شد دیگه نیتی در کار نیست. پس اگر کسی بخواهد یکی به 700 برابر برسد، باید تا زنده است سخن از من و عزا نباشد. برای تشویق دیگران او خود الله اعلم بالمهتدین، این که فهمد والله واسع علیم به همین مناسبت است. اگر کسی برای تشویق دیگران بگوید خدا را شکر میکنم که این توفیق را داد، این نه تنها بد نیست بلکه حسن است. این که گفتن ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، گاهی کمک های سری اثرش بیش از کمک های نهانی است. در حضور جمع اگر کسی به یک مؤسسه اسلامی خدمت کرد که دیگران هم تشویق می شوند، این نه تنها عیب ندارد بلکه ثواب مضاعف دارد. اما خدا می داند در درون افراد چه خاطره خطور کرده است. یه وقت از انسان برای کمبود اون حقارتش در جمع خدمت میکند، این سودی ندارد. یک وقت اونقدر بزرگوار است که میخواهد عمل او سنت حسنه باشد برای دیگران، اینجا ثواب مضاعف دارد. لذا در قرآن کریم فرمود بعضی از خیرات است که علنش بهتر از سر اوست، بعضی از خیرات است که سرش بهتر از علن است. نه بله، حالا چه کاشف چه ناقل، عملی میتواند به 700 برابر برسد که همچنان قطع نشود. انسان وقتی منت نهاد کار خود را قطع کرده است. یعنی اگر چنون که از همون اول به خاطر سپرده بود که روزی برو خش بکشد، معلوم میشد از همون اول فاسد بود. اما اگر نه، بعدن برگشت نزدیک الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، اون لحظه موقتش خوب بود بعد برمیگردد. ولی اگر بخواهد اثر جاودانه داشته باشد، باید ترک من و عزا هم جاودانه باشد. ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا ازن، چه راجب شخصیت حقیقی چه راجب شخصیت حقوقی. عزیت بالقول المطلق من را هم شامل می شود. من بر موارد گوناگون اطلاق هم می شود. اصولا نعمت را می گوین منت، منتها نه هر نعمتی. اون نعمت عظما که حملش مشکل است اون را می گوین منت. لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا، خدای سبحان آفرینش آسمان و زمین را با اینکه نعم الهیان به عنوان منت یاد نکرد، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا. اما مسئله ایمان، هدایت ایمانی، مسئله امامت، مسئله نبوت که مطرح است، درباره این سه اصل کلی از من با منت یاد میکند. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا، نه یعنی لسانن امت را ممنون کرد، این که صفت حل به حق است. من الله المؤمنين یعنی انعم عليهم منتا عظیمتا لا يتحملها الا المؤمن الخاص. این معنای لقد من الله على المؤمن است. وگرنه خدای سبحانی که به ما میگوید شما کارتون را با منت همراه نکنید، چون منت اون گیرنده را میرنجاند، خودش هرگز منت نمی نهد، اونم درباره بهترین نعمت. منه یعنی انعم به نعمت عظیمه. درباره امامت هم فمود نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. درباره ایمانم فرمود اینها یمنون علیکن اسلم، قل لا تمنوا علی ایمانکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. گاهی هم یک امر مقتوع را میگوین ممنون، که انک لاجرا غیر ممنون، الممنون هو المقتوع. و چیزی که پایدار نیست و قطع می شود و گسستنی است، اون را هم میگوین ممنون. حبل منین در مقابل حبل متین است. تناب مستحکم ناگسستنی را میگوین حبل متین، اون تناب ضعیف گسستنی را میگوین حبل منین. علی حال منت عامل قطع است. منت ننهید و آزار هم نکنید، نه بالقول نه بالفعل. گاهی انسان در هنگام عطا و بخشش چهره در هم فرو میبرد، با این راه اذیت میکند گیرنده را، یا برای دیگران بازگو میکند گیرنده را اذیت کرده است، یا به او میگوید که از من دیگر دست از سر من بردار، او را اذیت میکند، یا میگوید من به تو بخشیدم، تو را من متنعم کردم، این منت است. هیچ کدام از این امور نباید باشد تا اون صدقه به 700 برابر برسد. و از این جهت که منت زیر پوشش اذیت هست، در آیه دوم همین بخش که خونده شد دیگر سخن از منت نیست، فقط اذیت است. فمود قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعوها ازن. دیگه نفرمود یتبعوها منن و ازن، چون اذیت بالقول المطلق شامل منت هم می شود. خب ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا ازن لهم اجرهم عند ربهم. از این که نفرمود فلهم اجرهم، بلکه فرمود لهم اجرهم، با این که در بخش های دیگر در همین قسمت از آیات سوره مبارکه بقره می فرماید فلهم اجرهم، نظیر آیه 274 که در پیش داریم، فرماید الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم. اونجا که با فا خبر یاد می شود، برای آن است که مبتدا معنای شرطی را در ذهن دارد. اگر شرطیت را به مبتدا تضمین کردن، در خبر فا ذکر می شود، وگرنه ذکر نمی شود. حالا چرا گاهی تضمین می شود و گاهی تضمین نمی شود که در خبر گاهی فا ذکر بشود و گاهی فا ذکر نشود؟ چطور در آیه 274 می فهمد فلهم اجرهم، اینجا می فهمد لهم اجرهم؟ گفتن نکته این است که وقتی مسئله بیان و رشد بود، لازم نیست ما بگوییم طلوع شمس سبب روشن شدن زمان است و پیدایش روز است. وقتی ما این جمله را به صورت شرط و جزا، به صورت سبب و مسبب ذکر می کنیم که دیگران ندانند، ما اگر یک داروی مسلم نباشد که سبب درمان است، به صورت جمله شرطی ذکر میکنیم که اگر این دارو را درست مصرف کردی درمان میشوی. اما آب زلال و گوارا رفع آتش میکند که به صورت جمله شرطی ذکر نمیشود که بگم اگر آب نوشیدی سیر میشوی. خب معلوم است، میگیم آب بخور سیراب میشی، غذا بخور سیر میشی، دیگر به صورت جمله شرطی یکی بیان نمیشود اگر نان خوردی سیر میشی. میگیم نان بخور سیر شو. در این کریمه نفرمود به این که اگر انفاق کردی پس برای شما اجر است. روشن هستیم؟ به صورت شرط و مشروط سبب و مسبب لازم نیست یاد بشود. میفرماید شو انفاق بکن اجر بگیر. دیگر لازم نیست که بفرماید معنای شرطی و سببی را در انفاق تضمین بکنیم تا در جواب حرف فا ذکر بشود. لذا نفرمود فلهم اجرهم. اما اینکه لهم مقدم شد برای اینکه وقتی نام افراد را ببرن بعد بگوین به نام شما، این تشویق بیشتری است. و از اینکه اندربهم ذکر شده است برای اون روشن بشود که هر چه بگیرن هست، چون ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، اجر شما پیش خداست، این تمام شدنی نیست. این تأیید میکند اون مسئله والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم را که چقدر خدا به انسان میدهد روشن نیست که چقدر میدهد، چون اند اوست، تمام نمیشود و کسی هم که نمیداند. ما عندکم ینفد اما و ما عند الله باقین. و این کریم صغرای قیاس است و اون آیه سوره نحل کبرای قیاس، یعنی اجر افرادی که فی سبیل الله با اخلاص بی من و عزا انفاق کردن عند رب است و هر چه که عند رب است زوال پذیر نیست. پس اجر این گروه جاودانه است و زوال ناپذیر. نه چون اندرب هم آثار معنوی است، ظاهری است هم آثار باطنی. اندرب مطلق است، فرمود روزی شما پیش خداست و اون چه که از طرف خداست پیش خداست، هم رزق ظاهری است، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. نه اون بله اونجا بعد از اینکه مسئله لهم اجرهم رو گذرون، اونگاه ترتیب سبب مسببی رو ذکر کردن اب ندارد. اما بعضی از جاها بعد از اینکه فرمود والله یضاعف لمن یشاء پشت سر هم ذکر کرد، دیگه لازم نیست که بفرماید فلهم اجرهم، چون قبل فرمود به این که انفاق باعث اون پاداش سنگین هست. و اما در اونجا قبلش سخن از مصرف خیرات است که خیرات رو به کی بدید. بعد فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم. اما اینجا قبلا فرمود به این که اگه کسی انفاق کرد 700 برابر میگیرد، بعد دیگه لازم نیست بگوید انفاق سبب پاداش است. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این در حقیقت برای اون بعد سلبی این قضیه است، یعنی اینها کسانی هستند که هیچ اندوهی به سراغ اینها نخواهد آمد و هیچ ترسی هم بر اینها سایه نمی افکند. خلاصه علیهم نیست، چون عذاب همیشه محیط به معذب خواهد بود، لذا با تعبیر علا یاد شد. فرق خوف و حزن معمولا این است که انسان نسبت به آینده هراسناک است، نسبت به گذشته غمناک. اگر چیزی را در گذشته از دست داد همکنون محزون است، اگر احتمال بدهد چیزی را در آینده از دست بدهد همکنون هراسناک است. فرمود اینا به جای رسیدن که نه در گذشته چیزی را از دست دادن که همکنون غمگین باشن، چون هرچه از اونها رفت به پاداش رسیدن، و نه در آینده چیزی از اینها ربوده می شود که هم اکنون هراسناک باشند. اینا بالقول المطلق به جای رسیدن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون اون چه که مایه درد است و فتنه است مال است. او علاقه اش را از مال کم کرد، به مقدار لازم گرفت، بنابراین او اندوهی ندارد، ترسی هم ندارد. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در قیامت هم لا یمسهم، در قیامت هم لا یسمعون حدیثها بهم فی مشهد انفسهم خالدون، در روز فزع اکبر که همگان غمگینن، اینا از خوف و فزع محفوظن. اونگاه فرمود قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. یک وقت از انسان نمیخواهد این توفیق را دریابد، به همون معیار که اگر کسی داشت و سوال کرد گفتن سوال به کف حرام است و این سائل معصیت کار، به همین معیار هم اگر کسی داشت و نداد هم او را هم گفتن به که یوم علیها فی نار جهنم. اما اگر کسی نخواست احسانی بکند یا نداشت، تکلیف او چیست؟ فرمود اگر کسی توفیق انفاق نصیبش نشد، نه تنها با من و عزا کسی را نرنجاند، بلکه با قول معروف و مغفرت مسئله را ترمیم بکند. اگر نخواست چیزی به سائل بدهد، بگوید اعطا کلا، خدا انشاءالله تو را بی نیاز کند. قولی که عقل او را به رسمیت می شناسد، شرع او را به رسمیت می شناسد، این قول معروف است. قولی که عقل او را به رسمیت نمی شناسد، شرع او را به رسمیت نمی شناسد، این نکره است، ناشناس است، از او به منکر یاد می شود. اون سخن سخنی است معرفه، یعنی پیش عقل و شرع شناخته شده است. این آزرده خاطر کردن فقیر و رنجوندن او یک قولی است نکره، یعنی عقل او را نمیشناسد، شرع او را نمیشناسد، میشود منکر. فمود قول معروفان، سخن خوب، سخن شناخته شده، سخن جمیل، سخنی است بر رسمیت شناخته شده است. اگر کسی به سائل بگوید اعطا کلا، خدا تو را بی نیاز کند، خدا خیر به تو بدهد و مانند آن، این قولی است که عقل و شرع او را به رسمیت میشناسند، این قولی است معروف. اگر سائل در اثر اینکه حرفش سوال است یا ضرورت وادارش کرده است که بد دهنکجی کند، انسان در مقابل او مغفرت کند، عفو کند، صرف نظر کند، پس او را با قول معروف رد کند و سیعه او را با مغفرت ترمیم کند، این بهتر از صدقه است که یتبه اوها من و ازا. قول معروفون و مغفرتون خیر من صدقت یتبه اوها ازن، دیگه نفهمد یتبه اوها من و ازن، چون عذاب القول المطلق من را هم شامل می شود. اگر کسی بخواهد چیزی به سائل بدهد، بعد برای اینکه او الهاه و اصرار کرد منتی بر او بدهد یا او را برنجاند، این کار را نکند، با سخن نیک او را رفع کند و بدی او را با مغفرت ترمیم کند. در موارد دیگر ملاحظه فرمودید که ادب قرآن کریم این است که به ما فرمود با دشمنان دینی که برخورد کردید، بکشید دشمن را از پا در بیاورید، او را از صحنه خارج کنید. اما با مسلمان ها و با برادران ایمانی که برخورد کردید، اگر دیدید خصم یک دیگر شدید، بکشید دشمنی را از بین ببرید، نه دشمن را. این که گفتن فرمودن لا تستوی الحسنة و السیئة ادفع بالتی هی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم، یعنی بدی و خوبی یکسان نیست. اگر از دوستان با ایمان شما کسی نسبت به شما سیئه ای روا داشت، بدی کرد، شما بد را از بین نبرید، بدی را از بین ببرید. نسبت به دشمنان دین هم بیان است امیر سلام الله علیه است که رد الحجره سجا، سنگ را همون جا که آمد برگردانید، فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. این چه این نباشد که بیگانه به مرز شما تهاجم کند شما ستم پذیر باشید. این نسبت به دشمن. رد الحجره سجا فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. اما نسبت به داخله حوزه اسلامی فرمودن به این که بدی و خوبی یکسان نیستن، شما بدی را با خوبی دفع کنید نه بدی را با بدی، دشمنی را دفع کنید نه دشمن را. در اینجا هم فرمود اگر کسی در هنگام سوال چیزی از شما خواست شما را رنجوند، شما با مغفرت اون رنجش را جبران کنید. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن. چرا؟ برای اینکه والله غنی. چرا؟ برای اینکه حلیم. چون او غنی است، شما بکوشید صفت غنا را در خود احیا کنید، تخلق به اخلاق الله. چون او حلیم است، بکوشید حلم و بردباری را در خود احیا کنید. بردبار به انسانی میگوین که این بار سنگین اهانت را بکشد. بالاخره باریست رو دوش آدم، اگر به انسان توهین شد باریست، خیلی سخت است. خیلی ها اون تحمل را ندارن که این بار را به مقصد ببرن، فوراً رو دوش طرف میگذارن. فرمودن نه، این بار را به مقصد برسانید، این بار رو ببرید، این بار سنگینیست، تحمل کنید. البته فقرای حرفی را گفتن بنوای نهی از منکر باید اونها را روشن کرد، هدایت کرد، مثل سایر منکراتی که باید برطرف بشود. اما اگر یک کسی در اثر ضرورت شما را رنجون، شما به عنوان اینکه خدا حلیم است، شما بنده خدای حلیمید، با مغفرت برخوردار کنید. هر اسمی از اسماء حسنای خدا که در ذیل آیه ذکر می شود سند مضمون اون آیه است. در بعض موارد بفهمد خدا قدیر است، چون آیه در محتوای آیه قدرت است. در بعضی از جاها سخن از واسع و علیم است مثل آیه قبلی، در اینجا سخن از غنا و حلم خداست. از این جهت که فهمود خدا غنی است، انسان را وادار می کند به بخشش و انسان را وادار می کند به ترک من و عزا، که شما بر کی دارید منت می نهید؟ خب خدا که بی نیاز است، می تواند به دیگری هم بدهد. شما برای چی منت می دهید یا شخصیت حقیقی و حقوقی را متعزی می کنید؟ خدا که غنی است. این یک. و چرا بخل می ورزید و صفت الهی پیدا نمی کنید؟ شما غنی باشید، بی نیاز باشید، نه مستغنی. خیلی ها مستغنی هن. استغنا کمال نیست، غنا کمال است. یه وقت انسان فقیر است، یعنی دو تا عدم گرفتارش کرده است. یکی این که محتاج به یک چیزی است، اینم یه امر عدمی است، چون حاجت یه امر عدمی است. دوم این که چیزی که رفع حاجت بکند ندارد، اینو میگن فقیر و محتاج، که با این دو عدم به سر میبرد. یه وقت است با یک عدم به سر میبرد، محتاج هست و چیزی که حاجت او را رفع بکند دارد، در این حال مستغنی است. مرحله سوم این است که اصلا عدمی به سراغ او نیامد، او بی نیاز است نه محتاج. فرمود استغنا او که عن شیء خیر من استغنا او که به. این هاست که در زیارت جامع کبیر به ایمر سلام عرض بکنیم، کلامکم نور، این از همه سخنان اونها نورانی است، اما این از اون فرازهای نورانی بیان هست امیر سلام الله علیه است. فرمود چرا خود را به اموری مستغنی میکنی؟ بلکه از اون امور مستغنی کن. استغناؤک عن الشیء خیر من استغناؤک به. این همون روح غناست. این که در دعای کمیل میخوانیم و طاعته غنا، نه یعنی طاعته استغنا، روح بینیازی به انسان میدهد که در برابر هیچ کس خم نمی شود، خلاصه منت این و آن را هم نمی کشد، آزادانه به سر می برد. فرمود خدا غنی است، شما هم غنی باشی. خدا حلیم است، شما هم حلیم باشی. او که نمی گذارد آبرو شما هم چه صاف بریزد که او را تأمینتون می کند، اما شما بگذارید مظهر اله باشی. او غنی است، شما غنی باشید. او حلیم است، شما حلیم باشید. همان است، چون خدای سبحان در حقیقت عامل بی‌نیازی است، به طاعت و غنا همون معنا را میرساند. انسان وقتی به یک مبدأ ازلی که لله خزائن السماوات و الارض تکیه کرده است میشود بی‌نیاز. او نیازی به چیزی ندارد تا با علل و عوامل او نیاز را برطرف کند. لذا فرمود والله غنی حلیم والحمد لله رب العالمین.